الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحث در رابطه با فرهنگ مدرنیته و توهم در سه فصل گذشته سیرمون این شد که اولا متوجه باشیم موضوع شناخت مبانی فرهنگ مدرنیته بخوایم و نخوایم امروز یکی از مهمترین مسائل بشره و در فصل دوم سعی شد که بر مبنا و نگاه قرآنی روشن بشه که توهم یعنی چی، نگاه شیطانی به آدم یعنی چی، و اگر که نگاه شیطانی شد خب نتیجهش فریب است و خود رو محور قرار دادن نه واقعیت رو. فصل سومم که اون جلسه تا حدی بحث شد و بیشتر امیدوار بودیم که عزیزان بعداً این مقداری تأمل بفرمان، این که انسان جدید به چه معناست و این که در دوره جدید تمدن غربی چطوری انسان تعریفش تعریف دیگه‌ای شد، ابزارسازی محور شخصیتش شد و تغییر طبیعت هدفش شد. اگر عمیقا عزیزان کار کنن رو اینا، اون وقت اون نتیجه‌ای که میخوان و اون انتخابی که براشون انتخاب صحیحی است رو میتونن بگیرن، اگر نه خب مثل خیلی بحثای دیگه که یه گوشه ذهن ما رو میگیره، انتخابهای ما رو سبب نمیشه. نمیخوام وقت دونه بگیرم، ولی شما ببینید حتما شنیده این دیگه، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله حدود 20 سال بالاخره فکر کردند راجع به این که این جامعه شرک زده‌ای که تمام مناسباتش رو شرک فرا گرفته سو چی کار میشه کرد. حدود 20 سالگی تا 40 سالگی تقریبا پیامبر هرانشینی داشتن، رو هم رفت. خب این دو تا کار ازش میاد، اولا خوب میفهمن مشکل کجاست، ثانیاً ظرفیت این که فیض الهی برای رفع مشکل در وجود مقدسشون تجلی کنه پیدا میکنه. همطوری که نمیشه که کسی لخت فکر کنه ببینه خب بت پرستی بعد است بعد اون مثلا بهش وحی بشه، میشه هم چیزی؟ خیلی فکر میخواد تا ظرفیت الهام حقایق به آدم ها بشه. شما یقین بدونیم که شرایط موجود شرایطی نیست که فکر کنی با فکرای دست دوم و احساسات دینی و حتی مسئولیت ها و دلسوزی هایی که تعمق شدید پشتش نباشد این بحران بشه رفع بشه. یا تسلیم است یا یأس است یا یه خوشباوری. فکر کنیم یه گوشه نشستیم مثلا دوتا مسئله گفتیم مسئله حل میشه. به قول استاد عزیز آیت الله جوادی حفظ الله فهمدن اگه پیامبرا فقط مسئله گو بودن که اینجور کشت و کشدار پیامبر ران نمیافتاد. پیامبران تمام ارکان تفکر زمان خودشون رو متزلزل کردن. خب برای این که ارکان تفکر دوران خودشون خراب بود، اینجاست که اساسی میشه موضع گرفت. خب معلوم هم هست برکاتش خیلی زیاده و تا قیام قیامت هم انسان از حیاتش بهره میبرد، این پوچی های دوران هم نصیبش نمیشه. اون چه که من دغدغه دارم رو این قسمتش که عزیزان مسئله رو تفننی بگیرن، چون واقعا اینجورست امروز تو دنیا. یعنی امروز تو دنیا یکی از تفننها، همینطور که میدونی که فلسفه امروز خیلی زیاد تفننیه، طرف مثلا یه سری بحثا میکنه، یه عصر جمعه هم میشنن دوره هم یه ملغمه فلسفی تفلسف میکنه، اما ملا صدرها که نمیشن. وقت امروز عینن غرب شناسی و غرب به اصطلاح بحث کردن راجع به غرب تو خیلی محافل تفننیه، نمیخوام خیلی بابش رو باز کنم. شما حتی تعجب میکنین بعضی کسانی که سراپا اصلا جیره خوار نظام کفر جهانی هستن، اگه به ناسخنرانی کنن کل حرف دارن در نقد غرب و زدندم کتاب هم نوشتن، چون مثلا گیج میشیم پس این چه رابطه ای؟ نه، این تفننی بودن این همونست که خب میدونین امروز کسانی را شما دارید که برای شما حاضرن صحبت راجع به دین بکنن به عنوان یه اعتبار. چطوری مثلا نظریات ژان ژاک روسو را میگن به عنوان یه کار دانشگاهی، نظریات اسلام هم میگن، ولی شما اینا شخصیت خودشون را در اختیار دین که نگذاشتن، کنار زندگیشون گرفتن. ما پیشنهادمون اینه که اگر بخواهید میتونید که مسئله رو خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر واردش بشید. در فصل چهارم بعد از اون سه مقدمه جدی دقیقی که دلمون می‌خواست با حوصله شما دنبال کنیم، در فصل چهارم تقریبا داریم دیگه وارد اصل قضیه میشیم. این جمله که اول هست با هم میخونیم و آروم میریم جلو. احتمالاً هم باید زیاد متن رو با هم کار کنیم. از اینجا شروع میشه. در غرب جدید غایت علم تصرف بیشتر در طبیعت هست و غایت تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش تربیت و ساختن انسانی است که بتواند به علمی برای تصرف بیشتر در طبیعت مجهز شود. مقدمات جلسه قبل یادتون باشه گفتیم انسان جدید خودش رو در ساختن ابزارهای مهیب که بتونه طبیعت رو بر اساس میل خودش تغییر بده تعریف کرد. خب حالا داریم میگیم خب وقتی که انسان تعریفش این شد، حالا علم این انسان چیه؟ علمی که چطوری طبیعت رو تغییر بده. تربیتش چیه؟ چه تربیتی داشته باشه که بر اساس اون تربیت و اون علم بر طبیعت مسلط بشه. خب میدونین که ما سه نگاه داشتیم. یه نگاه همین که عرض کردم غرب جدید راجع به انسان و علم داره. پس علم یه مشخص است در منظر دنیای جدید. حتی جالب است مثلا علوم انسانی هم که تو دانشگاه هاشون میذارن برای اینکه کارخونه ها را مثلا کارخونه ولوو کارگرا کم کار میکنن حوصله‌شون سر میره، علوم انسانی در خدمت چیه؟ کارخانه ولووه که چه کار کنید که حوصله‌شون سر نره. علوم انسانی مولوی و حافظا بیا جلوتر پیغمبر اصلا هیچ جایی نداره. جای همه اینا در خدمت بشری است که بناست طبیعت رو تغییر بده تا خودش رو معنی کنه به اندازه تغییر طبیعت. دنیای گذشته دو نوع دیگه منظر علمی رو بهش نگاه میکرد. اینه که فیلسوفا هستن، فیلسوفا میدونین که حرف دارن، میگن علم عبارت هست از این که انسان بتواند عقل خودش رو بپروراند تا با عالم عقول ارتباط پیدا کنه. اولیان ثابت میکنن که عالم عقل این عالم رو تدبیر میکنه، بعد میگن انسان همین کاری که مثلا براهین کارش چیه؟ تدبر، تفکر، اینه که عقل شما مؤدب بشه بتونه سیر کند به عالم عقول. بسیارم موفقن، کارم کردن و سالهای سال با این تفکر بشر زندگی کرده. به قول بعضی از بزرگان میگن درسته که ما به قرون وسطا یه قرب اشکال داریم و اشکالمونم به جاست، نمیخوام بگم قرون وسطا دوران خیلی خوب و ایدئالی بوده، ولی وقتی مقایسه میکنیم با این 450 سال 500 سال از رنسانس به بعد، ببینیم نه واقعا 10 قرن رو هم رفته بشر زندگی کرده. درست است که مسیحیتش مسیحیت یونان زده است، ولی 10 قرن زندگی کرده رو هم رفته. ولی شما میبینین 400 خورده سال از این تمدن گذشته است، همش برای زندگی کردن داره جون میکنه، هرچی هم جلو میره. به قول راسل عرض کردم، میگه ما فکر کردیم اصلا اون بهشتی که پیغمبرم میگن با همین دنیای جدید ایجاد میشه، یوهو دیدیم در این دنیای جدید 2 جنگ جهانی که 40 میلیون کشته داده است واقع شد. مثلا 40 میلیون شما باورتون میاد؟ منم تا دوباره رجوع نکردم به متون، 40 میلیون که یخت آدم نی. 2 جنگ جهانی در یه منطقه‌ای که به نابود است که بهشت جهان را بسازه. حالا خودشون هم که مشکل دارن. یه نگاه دیگه، پس یه علم نگاهی است که حالا من متنم میخونم، فقط باب ذهنتون را باز کنی. یه نگاه که بسیار دقیق تر است، نگاه انبیاء به عالم. انبیاء میگن علم عبارت هست از آماده شدن برای ارتباط با علیم مطلق. وقت 2 خصوصیت داره علمی که انبیاء میگن. اولا حضوریست نه حسودی. علم فیلسوفا درست است با عالم عقول ارتباط پیدا میکنیم، ولی مفهوم است، میدانی نه میشوی. پس خصوصیات علمی که پیامبر میگن علم با علیم مطلق، حضوریست و با تسکیم محقق میشه. شما نمیشه فقط درس بخونی، هرچی هم درس بخونی نمیتونی بیابی، فوقش میدانی. متن با هم بخونیم تا اینجا. در اندیشه فیلسوفان بزرگ خود علم عین فضیلت بود. این حرف خیلی درسته. ببینید شما علم داشته باشین که این مثلا صندلی خصوصیاتش چیه، سلولوز داره، نمیدونم اینجوری بافتاش ترکیب شده. میگن نمیگوین با یه واقعیتی ارتباط داری. خب اگه واقعیت قوی تر و غنی تر بود، خب مگه مقصد این علم به ظاهر این نیست که ارتباط با روابط خاص طبیعت داشته باشین؟ مثلا شما شیمی را که میگون علمس یعنی چی؟ یعنی میگون آقا این مثلا مولکول ها اینجوری مثلا با هم ترکیب میشن، نمیدونم انواع ترکیب ها را بیان مطرح میکنید که با هم دارن. خب یعنی یه واقعیتی را معتقدید، حالا میگون آقا این شیمی برای ما کشف میکنه این واقعیت رو. خب پس فضیلت این علم به چیه که با واقعیت ارتباط دارید؟ حالا اگه این واقعیت عمیق‌تر و دقیق‌تر بود، خب پس علمش هم شریف‌تره. میگیم حواستون باشه، شما یه جا برای همین هم میگن ساینس با نالج فرق میکنه تو دنیای جدید، درسته قاطی میشه دیگه، اما میگن ساینس یعنی اینکه شما میخوان ابزارها رو بسازین تا تغییر بدین، اما نالج یعنی به اصطلاح فضیلت، اندیشمندی. از کردم میگن اما تو عمل واقع نمیشه. اما ما حالا میگم از همه حرف اینا استفاده میکنیم، در واقع با خودمون حرف میزنیم. میگم آقا چرا مثلا ما میگم این فیزیسیان مرد بزرگیست؟ خب برای اینکه رابطه نیروها و نسبت کنشها و واکنشهای طبیعت رو که در خارج هست رو کشف کرده. خب مگه از این جهت پس شرافت علم به واقع نگری عالم نیست؟ خب حالا متن رو با هم میخونیم. در اندیشه فیلسوفان بزرگ خود علم عین فضیلت بود. چرا؟ خب برای اینکه با یه واقعیت بزرگی ارتباط داشت. اصل جمعه مال جناب ارسطوئه، ولی خب توسعه داره. و آن عبارت بود از یک نوع اتصال با عالم عقول در اندیشه. خب پس این رو همین قبس باشه، خودمون انشاءالله رسیدین وقت بذاریم. میدونی که فیلسوفا میان ثابت میکنن عقول داریم، همون چیزی که ما حالا با تفاوت عرض میکنن. ما در دین میگویم ملائکه داریم، فیلسوف میاد ثابت میکنه که این عالم مادون توسط عالم مافوق، عقل عالم مافوق تدبیر میشه. من میگم اگه فکر کنی میتونی بفهمی. فلسفه فکر را وسط میاره، نه چشم دل را. خب بزرگیه، بالاخره آدم میتونه. بعدم خود فیلسوفا ثابت میکنن که اگر خوب فکر کردی، اون چه که امروز میفهمی فردا میبینی. المعرفتو بذر المشاهده، حرف ملا صدراست. المعرفتو یعنی امروز اگه فهمیدی، فردا که پرده ها رفت عقب، جهت شخصیت نفس ناطقت به سوی همون چیزی است که متوجهی در عالم غیب و معنا هست. خب میری به طرفش. امروز پرده ها عقب است میدانی، فردا پرده ها میره عقب، لترون نه رویت میکنی. و در اندیشه دینی علم عبارت هست از اتحاد با علیم مطلق از طریق علم حضوری. اگر رسیدین تو اون بحث آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ می شود، اینا مفصل تر بحث کردیم که واقعیت را باش ارتباط داشتن آخرش باید مقصد باشه. نوش میگن علم حضوری، یعنی رابطه جان با خود واقعیت، نه رابطه فکر و اطلاع از واقعیت خارجی غیبی. که به کمک متن میخونم، که به کمک سلوک چی؟ یعنی علم حضوری که انبیا میگن به کمک سلوک و تزکیه و رفع حجاب از قلوب حاصل میگردن. حالا تربیت چیه؟ و تربیت عبارت است از آماده شدن برای چنین ارتباطی. تو هر علم، چه فلسفه، چه مثلا شما فلسفه که میخونین، نم دقت کردین یا نه، شما بعد از یه مدت ناخودآگاه همین که تفکر فلسفی اومد وسط، چون استعدادش انسان داره دیگه، انسان عقل داره، عقلم یه نوع تفکر فلسفی به آدم میده، یه نوع تفکر فلسفی. خب اینه که این ناخودآگاه با استعدادتون تطبیق میکنه و میای و تفکرتون رو ادامه میدین به چیزایی که حتی درسش نخوندین، یواش یواش خودتون میرسید. اینو میگن تربیت میکنه برای همین ما را، که ما بتونیم این ارتباط ها را درست برقرار کنیم و بشناسیم. و تربیت عبارت از آماده شدن برای چنین ارتباطی، تا برای عالم در فلسفه یا سالک در دین یا عرفان، علم به اعیان اشیا واقع شود. اصلا نباید از این واژه ها فرار کنیم. همینا باعث شده است که ما گم کنیم اندیشه صحیح را. ببین آقا، هر چیزی، هر چیز مادونی یک صورت غیبی معنوی داره، اونو بهش میگن عین ثابته اون شی. میگم مثال ساده میزنم، ببینید تو قرآن داریم که خداوند اگه چیزی را اراده کرد به اون چیز میگه بشو و میشه. خب شما سوال میکنی خدا میخوای یه چیزی رو اراده کنی که بشه؟ خب حالا قبل از نشدنش به کی میگوی بشو و میشه؟ اذا اراده شیئاً چی؟ ان یقول له کن فیکون. وقتی که یه چیز رو اراده کرد به اون چیز، هنوز نشده، میگه بشو و میشه. این کجاست که بهش میگن بشو؟ میگن وجود غیبی عینیش. خب حالا خیلی مثال دارید، شما خودتون قبل از اینکه به دنیا بیای، بالاخره خدا دید شما میخند به دنیا بیان، به دنیا دونو، یعنی خدا امکان به دنیا آمدن شما رو دید در علم خودش و این امکان شدن شما رو به شما داد. عیان ثابته یعنی شما طلب به دنیا اومدن داشتی و الله سمیع خبیر گوش داد به حرف شما. میدونستم که این اومدن به شما، دنیای شما، خب مزاحم حیات بقیه نیست،
بالانس عالم حفظ میشه. خب قبول کرد که شما به دنیا بیاد. یعنی در واقع شما در علم خدا بودید، خدا علم خدا ذات خداست دیگه، نه اینکه خدا یه چیزی مثل من که این دیوانه مینم علم داره. خدا در علم خودش که عین ذاتشه متوجه وجود امکانی شما شد، میخوای بشی میتونی بشی، اون بهش میگن عیان ثابته. هنر علم گذشته، فلسفه و عرفان و دین به خصوص همین بود دیگه که حقیقت عالم رو بهش برسن. جمله اینه، تا برای عالم یا سالک چی پیش بیاد؟ علم به اعیان اشیا واقع بشه. خیلی بحث عالی است در جای خودش. بر همینم میگن اگر کسی علم به اعیان اشیا داشته باشه حکم اشیا رو میتونه درست بده. پیغمبرات چرا میتونن حکم بدن که آقا این غذا برای تو حرام است، این غذا حلال است، این کارا بکن این کارا نکن؟ برای اینکه حقیقت عالم که دستشون باشه حکم این عالم مادون رو بر اساس اون میدن. استدلالم که محکمه تو این قضیه، یعنی هیچ مشکلی برای اثبات اینکه عالم مادون یک حقیقت ثابت غیبیه داره نداری، مشکلی هم نیست. خب چه به کمک علم حصولی برای حکیم و چه به کمک علم حضوری برای سالک؟ علم به اعیان اشیایی که قرآن در سوره هجر آیه 21 برای هر شیء قائل است. ما اگه چندین جلسم رو این یه آیه وقت بذاریم ضرر نکرده. حتما میدونین که به قول اساتید بزرگ بعضی آیات کلید همه قرآن و حتی کلید تفسیر کل عالم است. یکی از آیاتی که در المیزان عموماً بقیه قرآن رو باش تفسیر میکنه همین آیه است، آیه مشهور است: ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر من. اول خوب با حوصله کار کنیم، زوایای این آیه را بشناسید، بعد حالا ببینیم که علمی که دین میگه نظرش کجاست، جهتش کجاست، بعد جایگاه مدرنیته در این عالم کجاست. اگه تونستیم این آیه را از نظر قرآن بگیم، از نظر استدلالم بگیم، یعنی واقعیت خارج قصه این آیه است، خب میریم جلو. چیزی خوبی که میگیم آیه عجیبه است. این من شیء الا عندنا، هیچ شیئی نیست الا عندنا خزائنه، خزائن اون شی نزد ماست، معنی ظاهریش نیست. و ما ننزله، خزینش نزد ماست، عند الله. ما ننزله، ما نازل نکردیم از اون الا به قدر معلوم، به یه اندازه معلوم که بتونی تو ببینی حس کنی. معلوم اینجا به معنای محدوده دیگه، میگم آقا معلومه یعنی مشخصه، یعنی حدش مشخصه. شما چیزی که حدشه بتونین تعیین کنین میگون معلوم. پس معلوم اینجا به معنای محدود، مثلا چیزی که نازل بشه ناخودآگاه محدود میشه. خب این آیه چی میخوا بگه؟ اولا میگه هر چیزی همینجا تو ذهنتون باشه، هست تو متن، من نمیخونم ولی بعد خودتون رجوع میکنین. شی ما به چیزی میگم که واقعیت داره، بعضی چیزا اصلا شیئیت نداره، ذهنیه. مثلا یه طرفه بودن خیابون، مثلا میگم این خیابون یه طرفه است، یه طرفه بودنش یه شیء است یا چیزی نیست، اعتباریاته. ما گفتیم آقا عزیزا باشه، پس به این نمیگن شیء. پس انتظار نداشته باشین وقتی میگید خدا هیچ چیزی نیست الا این که من نزد من است اون حقیقتش، بگو خب یعنی یه طرفه هم پیش خداست؟ نه. حالا یخته بیان جلوته، حالا خود خیابون شیء است یا شیء نی؟ ببینید خیابونم هیچی نیست، شما این سطح زمین را یه تیکش یه تغییراتی برای حوائج خودتون دادین اسمشو گذاشتین خیابون، پس خیابونم حقیقت نداره. میخوام اینجور زود برسیم داد که اشیا یعنی حق واقعیت ها نه اعتباریات. ساختمان چی؟ ساختمانم واقعیت نداره. شما اسم این سنگا را بنا به نیاز خودتون یه جا خاص گذاشتین، یه چیز توی این عالم واقعیت داره، این زمین. زمین میخواد تراورتن باشد، میخواد گرانیت باشد، میخواد آهک باشد، میخواد ساختمان باشد، میخواد خیابون باشد، میخواد کوه باشد، یه مرتبه از وجود است، این یه شیء است. گیاه این درخت خب یه شیء است دیگه، یعنی واقعا خودش یه، حالا به اصطلاح ما یه ارگانیسمه، یه واقعیت خارجی داره. حالا اسمش ما چی میذاریم؟ اسمش اعتباریه. بعضی میگفتن خب آقا چون اسمش اعتباریه خودش اعتباریه. نه بابا، اسمش اعتباریه، یعنی همه اسامی اعتباریه. شما میگون شجر، اون میگه نمیدونم درخت، اون میگه تری، اینا که مسئله واقعیت شیء عوض نمیکنه. پس اول این تو ذهنت باشه، میگه هر چیزی که در عالم مادون هست چیز، واقعیت های خارج، نه اونایی که ما اعتبار میکنیم، اینا نزد ماست. خب اگه اول بگونم نزد خدا که باشد، یعنی جنس خداست یا جنس همین دنیا؟ خب عند الله اگه باشه، مثل خود شما، شما این ساعت بیرونی وقتی پیش شماست دیگه جنس علم شما میشه دیگه، علم شما جنس شماست. خب همه این عالم یه حالا همه این عالم صورت‌های غیبی نزد خدا دارد. این صورت‌ها رو از کجا آوردیم؟ گفت خزینش پیش ماست یا خزائنش پیش ماست. این چیز عجیبیه. حالا من یه مثال میزنم باز روشن بشه. شما میدونید که این نور هر چه مثلا از منشور عبور کنه دیگه این سبز که شد قرمز نیست، اما اون نور این طرف منشور همش با همه است، یعنی وجود خزینه ایش در واقع. مثال با مثال بهتر باید بزنیم، ما خزینه ای را معنی کنیم، یعنی همین اصلش اونجاست، به دو اعتبارم اصلش اونجاست، یعنی این نور سبز شدیدترش اونجاست، در ثانی همه چهره هاشم اونجاست که شما حالا یه چهرش را اینجا دیدی. حالا حیات این عالم خب پیش خداست، تمام چهره های حیات که جلوه هاش شما در من به عنوان من میبینین، در مثلا درخت به عنوان درخت میبینین، در ملک به شکل ملک میبینین، همش اونجاست. میفرماد که هیچ چیزی توی این عالم نیست چیز، اینجا که اومد نگفت چیزها، چیز یعنی شما، شما چیزی، دروغ نیست. حالا هر چیزی توی این عالم هست، همین یه چیز نزد خدا هست و به شکل چیزها هم هست. و ما ننزله الا به قدر معلوم، ما نازل کردیم راست مقدارشه. حالا من مثال باز میزنم، من روحی هستین شما توی این عالم، اما اون عالم چی بودی؟ روحی بودین دیگه. نفخت و فیه من روحی، من یعنی یه خورده، نازله، من در عالم مجردات یعنی نازله. زمین گفت این نور از اون نور است، یعنی نازله است، پهلوش که نیست که. حالا شما در نظر بگیرید شما این دنیا منی، حالا اگه آزاد شدید دقیق خلق ند انسان فی احسن تقویم سمر عدد ناه و اسفل سافل، اومدین پایین شدید این که هستید. حالا اگه برین بالا، حالا اگه برین بالا همینید که بالایید یا خیلید؟ خیلی عجیبه، مگه میشه؟ حالا من باز مثال میزنم، لئن شکرتم لازیدنکم، اگه شکر کنی زیاد میشید. این تفسیرها رو از خود قرآن در نیوردن که اگه شکر کنی نعمت زیاد میشه. میگه خدا ولد نبود بگه نعمت زیاد میشه، میگه خود زیاد میشی. میگن همیشه وقتی باید آیه را از ظاهرش خارجش کرد که شاهد عقلی یا شاهد نقلی داشته باشی. کجای آیه را؟ لئن شکرتم، اگه شکر کنین زیاد میشی، خودتون زیاد میشی، یعنی وجودتون شدید میشه. چطوری مثلا این نور پایینیه نسبت به نور بالایی؟ یعنی وجودش نازل است، نور بالایی شدیدتر است، شما هم شدیدتر میشی. حالا اگه شدیدتر شدید، حالا اینجا دیگه خیلیش طلب بدون، بگو ببینم میشه یک کسی تمام عالم پیشش باشه، تمام آدمان پیشش باشن، یعنی همه آدما باشه. اگه انشالله مطالعه داشته باشید یا مطالعه بکنید وجود مقدس واسطه فیض ائمه، اینا یه همچی مقامی است، یعنی مقام جامعیت انسانیت حتما چندین تمام عالم از اینا ریشه میگیره. این دستگاهش مشکله. به مردم عادی بگو فکر کنه همه آدمه واسطه فیزیست، اگه بپذیره خیلی احمقه. به قول این کیرکگور میگه کلیسا به ما میگوید اول احمق شویم بعد دیندار شویم. واقعا ما هم بعضا این کار میکنیم دیگه. یعنی به جای اینکه مبانی یک معرفت رو بابش رو باز کنیم و بعد طرح موضوع کنیم، میایم همینطور میگون. آخه مردم میگه عقل ندارن، آخه چطور میشه یه آدمی دست و پا دار و گوشت و اینا این گوشه محکوم جاذبه زمین از محکوم نون و آب این اصلا باشه واسطه فیض؟ وقت انکار میکنن، وقت انکارش هم گناهه. چون بیچاره خب ما یه کاری کردیم انکار کنن. به قول امام توصیه که به احمد آقا میکنن، میگن ازت میخواهم به جای اینکه انکار کنی اینا را مبانیشه بفهم، لاقل نمیفهمی انکار نکن. حالا اینجا همینطور ما مردم ها یک کار میکنم انکار کنن، در صورت که وقتی متوجه باشن نه آقا مقامی هست، اون مقام یه مقام جامعیت هست، حتما از الله که مقام جامعیت هست باید اولین موجودش موجود جامعه اسما باشه و اون جامعه اسما نمیتونه ملک باشه. ملک هر کدوم یه وجهی دارد و ما اندنا هر ملک چیه یه وجه هست دیگه، مقامون معلوم دارن و ما نحن الا له مقامون معلوم. پس حتما اولین صادره نمیتونه ملک باشد، باید هم یه موجود جامعی باشد که همه ی حقایق و اسما پیشش باشد. خب اسم یه انسان کامل است. وقت حل میشه که چطوری یه انسان اینقدر شدید الوجود میشه. حالا اگه انسان اینقدر شدید الوجود شد، حالا در آفریقا میره تا آفریقا را ببینه چه خبر است، یا به خودش نظر میکنه آفریقا که هیچی، شما که هیچی، باطن شما که هیچی، آینده ی هر کسی هم پیششه. تعجبم نکنید، اینا مبانی داره دا جا خودش. نمیخوام حالا تو بحث مدرنیته اینا رو بگم، میخوام بگم یه آیه نیست، این یک معرفت بزرگی رو نصیب ما میکنه. متن رو با هم میخونیم. صفحه 50 مسلم بعد از ترجمه، به همان اندازه که انسانها به حقایق غیبی عالم کثرات آگاهی داشته باشند، از علم نسبی به علم حقیقی سیر میکنه. خیلی بحث دقیقیه. خب حالا شما اگه حالا دقت کنین، گفتیم که هر موجود مادونی خزینه ها در عالم غیب نزد خدا داره. خب اون نزد خداییش که همه وجود شدیدش هست، هی نازل میشه نازل میشه تا میرسید اینجا. شما میدونین که هر چه کامل بشین هی از منزل اولیه به منزل دوم به منزل سوم. بعضیا متاسفانه از این عارف نیمه کاران دیگه، یعنی آنی که یه خورده خوب شدن فکر کردن که چی؟ هازار ربی. ابراهیم علیه السلام که بود گفت چی ها این ربی؟ گفت خب هازار ربی حالا اکبرو. بعد یهو رسید که نه آقا وجهد و وجهی للذی فطر السماوات. اما همه که اینجوری نیستن. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. بعضی ها میگن یه جلوه از خدا برای قلبشون میاد، میگن آقا دیگه خلاص شد، دیگه ما عارف شدیم و رسیدیم اینا. نه، اینا منزل اول اومدن، اینا تازه هنوز یه کوکب دیدن. کوکب صورت غیبی و ملکوتی عالم ماده است. بعدش انشاءالله چی را میبینی؟ ماه را میبینی. صورت غیبی و ملکوتی نفس خودتون است، عالمی که نفسه دینا. بعد انشاءالله خورشید میبینید، صورت ملکوتی عقل است. تازه عاقل میشیم که چی؟ اینم نخواستی، اینم نه خورشیدم نخواستی، با اینکه خورشید دیگه بنده خدا نور داره دیگه. اما میگه نه، یکی را میخوام که همه حضور رو در عالم داشته باشه. حالا بحثش را داریم. خب اینجا پس ببینید، شما هر عالم مادونی یه حقیقت داره. حالا اگه تونستین به اون حقایق برسین دیگه به نسبت ها نرسین. ببینید اینجا الان منه که میبینین، من در عالم کثرت نسبت دارم، اینجا تو این مکان با این خصوصیات هستم، شما تو این مکان با این خصوصیات هستید. خصوصیات دارم هزار تا. شما نم فرزند کی هستی، ماله کجا هستی، چقدر ثواب داری، چقدر نداری، اونین همه اینا. اما حالا پس همه اینا نسبت آخرش دیگه، من نسبت به خواهرها جنسم، جنس بدنم مرده، این نسبته. نسبت به تهرانی ها اصفهانی هم، نسبت به اونا این اطلاع رو دارم، نسبت به اینا این اطلاع دارم. ببین همش شد نسبت و کسه. وقت حالا اگه تونستین با حقیقت رو به رو بشید دیگه، اصلا اولین شرطش آزاد شدن از نسبت هاست. همین جمله نگاه کنید، بعدم باید شرح بدم. مسلم به همان اندازه که انسان ها به حقایق غیبی عالم کسرات آگاهی داشته باشند، از علم نسبی به علم حقیقی سیر کرده اند و نیز به همان اندازه از وهمیات به حقایق سیر نموده. هر جا اینا کلید خوب نگه دارین، حالا بعد اگه بعد خلافش براتون روشن شد بندازیدش بره. هر جا پای نسبت هست پای غیر واقعی است. من مثالی که تو همون جلسه نهج البلاغه زدم اینجا هم کمک میکنه. ببینید این تاق نسبت به این که شما رو این ان کف هستین بالاست. این بالا بودنش بالا بودن نسبیه، نفسی که نیست که، خودش که بالا نیست که. نسبت به این که شما اینجا نشستین بالاست. حالا اگه رفتین روش واسدین این که بالاست میشه چی؟ پا. هر جا نسبت همینطوره. پس نسبت ها به اعتبار نسبتشون واقعیت ندارن. پس هر جا پای نسبت هست پای عدم واقعیت هست، الا اینکه خود حقیقت رو باش رو برو بشی. اونجا دیگه نه. مثال زدم بندگی شما نفسی است، یعنی واقعا شما بنده اید، اما مردید، زنید، نمیدونم اصفهانی، تهرانی، باسوادی، بیساری، اینا همش نسبیه. شما هر کاری بکن بنده اید. خدا خداست، بقیه نه. خیلی چیزا اینجور نیست. میگه اگه کسی از نسبتها اگه با حقایق روبرو شد، با عالم غیب تونست ارتباط برقرار کنه، دیگه از نسبتها آزاد میشه. حالا اگه حقیقتت عالم رو ندید، پس فقط سرگردان چی میشه؟ نسبتها و کسرتها. خب این وهمیه، این وهمیه. میدونم ان بابش یخده ممکنه ذهن نپذیرت، میریم جلو نرم میشه. بله، از وهمیات به حقایق سر میده. به بیان دیگر در منظر حکمت و دین، نظام عالم نظام طولیست. ما ننزل یعنی نازل کردیم دیگه. چطوری نور خورشید هی نازل میشه؟ عالم غیب هم همطور نازل میشه تا میرسه به این عالم. در این نظام عالم نظام طول. و هر ظاهری باطنی دارن. حرف ما از اینجا شروع میشه. خوب هم باید کار کنیم. ببینید در یه منظر حکمی و منظر دینی وقتی نظام طولی شد، یعنی هر چیز مادون است یه باطنی داره که اون باطن مافوقش است. هر ظاهری باطنی دارد و حقایق عالم ظاهر در غیب عالم نقش اصلی را در تدبیر چهره ظاهری عالم ظاهر به عهده دارد. حرف تا اینجا این شد. تمام. وقتی متوجه شدیم نظام طولی است، پس هرچه مادون است وصله به بالاست. نگوید این حالا چه ربط داره، بعدا روشن میشه. همه مشکل مدرنیته همینه و این حرف من نیست، حرف خود ناقدان قوی غربی مدرنیته هم همینه. من فقط اومدم اینجا اینا درست تبیین کنم. میگن خودش نمیگن، میگن ما از روزی که این اتصال به عالم بالا را در عالم مادون ازش قفلت کرده بحرانا شروع شد. چقدرم حرف پشت این حرف خوابیده است، هرچی شد میگیم. خب پس شد تمام عالم مادون توسط عالم مافوق تدبیر میشه. در این نگاه ما مثال زدیم که این خوب روشن بشه. متن گفتیم که چی؟ مثل نفس ناطقه انسانی که مدبر قوا و اعضای انسان. خیلی قشنگ است. نگاه کنید، من شما که غیر تن شماست. یک بین من شما و تن شما ملائکه شما خوابیده است. ببینید شما منتون که نمیبینه، منتون یه جلوه میکنه به نام قوه بینایی. این قوه بینایی از طریق چشمتون میبینه. پس سه تا شد. چشم بهش میگن اعضا، بینایی بهش میگن قوا، من یا ذات یا نفس ناطقه. که اینا را خوبه عزیزان اگه خواستن توی این معارف وارد شن، اون بحث ده نکته در معرفت و نفس را با نواراش گوش بدید، راحت تر با هم حرف میزنید. حتی من مقیدم اینجا که همین بحث را همینجا روشن کنم، ولی بالاخره وسعتش برای شما مفیده. خوب دقت کردید، شما در نفس ناطقه منتون جلوه میکنه بر اساس اراده ای که داره. اگه شما اراده کردید بشنوید، منتون با چه اسم و رسمی جلوه میکنه؟ با قوه شنوایی. خب این قوه شنایی جاشو کجا باید پیدا کنه؟ در جای خاصی باید پیدا کنه، اسمش میشه گوش. اعضا، بعد از اعضا چی؟ بالاتر قوا، بعد از قوا چی؟ ذات. حالا تازه اول بحث از ذات ها با دیگه، اوناش حالا نیاز نیست که ما بحث کنیم، در متن با هم میخونیم. تیترش هست غفلت از نظام طولی و ایجاد توهم معرفتی. در نظام طولی علم به پدیده های مادون به عالم مافوق خود مرتبط است. علم معلوم شد چیه، و نیز عالم فرشتگان در تحول زمین و زمینیان نقش اساسی دارن. من یه بار دیگه گفتم، بازم میگم، به قول آقای کربن میگه، من یه جمله دیگه هم ازش بدم، میگه واقعا مشکل جهان این بود که ملائکه رو گم کردن، حضور ملائکه رو در عالم گم کردن. و الان شما ببینید خود ما، الان ما متأسفانه خودمون تو محافل علمی دینیمون اینقدر متأثر از فرهنگ غربیم که اصلا بحث ملائکه شناسی نداریم، در صورتی که صریح آیه قرآن است، یکی از شرطهای ایمان چیه؟ ملائکتهی. یعنی اگه کسی ایمانم به معنای اطلاع نیست، یعنی ما باید حضور ملائکه را در عالم ببینیم، همطور که خدا را حضورش هم میبینیم دیگه، اینجوریه، یه همچی دیده انشاءالله میشه پیدا کرد. بله، نقش اساسی دارد. به عبارت دیگر در نظام طولی عالم غیب که عالمی سراسر وحدت و شعور، زمین و زمینیان را تحت تدبیر خود قرار میدن. من خیلی متاسفم که آدم نمیتونه دینا را مفصل بحث کنه، و واقعا از اون بر متاسفم که چطوری دنیای جدید داره یه سری دروغای بسیار نچسب و میگه، یکی هم اعتراض نمیکنه که آخه چطوری میشه اینجوری؟ مگه میشه که یک مجموعه کثیر توسط یک نظام وحدانی با شعور تدبیر نشد و به بحران نیفته؟ خب نمونه ساده، شما الانه که دارین به من گوش میدید، همین حالا دارین منو میبینید، همین حالا قلبتون میزنید، همین حالا معدتون کار میکنه، همین حالا سلولاتون دارید با هم رابطه برقرار میکنه، همین حالا گسسته نمیشه. خب چرا؟ چرا این مجموعه این قمون از زمه؟ علتش نیست که با یه وجود وحدانی داره تدبیر میشه. ببینین اگر وجه وحدانی این کسرت رو تدبیر نکنه، خب این کسرت ول میشه دیگه، یعنی هر کدومش یه بر میره. این مثال ساده شست دیگه، یعنی حتما برای اینکه یه مجموعه، به قول اگر اندام وارس عالم، باید با یک وجه وحدانی تدبیر بشه که مشخص است که شعورم داره. این بحث خیلی کار ازش میاد، درسته است الان ما مقدمی برای شما بحث میکنیم، ولی بعدا میان بحث میکنن که طوریس رابطه ها. اولا باید اون وحدانی باشه، برای اینکه اگه خودش چند جنبه داشته باشه چطور میشه؟ با جنبه ایش تدبیر میکنه، با جنبه ایش نمیکنه، جنبه دیگه جنبه دیگه رو غافل میکنه. میدونید که اینجوریه، شما الان خودتون ببینید، خب یه جنبه جنبه دیگه رو غافل میکنه، اما اگه با عالم وحدانی ارتباط دونه حفظ کنید، ببینید اون جنبه ها غرق اون میشه. برای همینم انسان موحد شهوتش هم در کنار غضبش و در کنار عقلش و در کنار فطرتش جهت داره. چرا؟ برای اینکه با احد ارتباط داره. ولی اگه با احد ارتباط نداشت، خب این شهوت برش پیدا میره، هر چه عقل میگه بابا بدبخت میشی، یا اصلا نمیذاره عقل حرف بزنه. یعنی یا این ور میفته، اون چنان میخواد عقل عمل کنه که دلشو هلاک کنه. این پیشنهادایی که فیلسوفا میدن برای اخلاق، مثلا پیشنهاد ارسطو رو شما ببینید، اخلاق ارسطویی هیچ وقت به درد ما نمیخوره، هیچ وقت نمیشه باش زندگی کرد، یه اخلاق خشک جنتلمنی. نتیجه‌ش هم این اوسیان در به جهت این بود که متاسفانه در کتاب مقدس اومدن، همین آقای یوحنا و اینا، میدونن که اینا تحت تاثیر ارسطو اومدن، کتاب خدا رو بر اساس نظر ارسطو تنظیم کردن. خب معلومه است که این آخرش کار خراب میشه. اون تیکم که این ده قرنم که مون، به خاطر اون نوری بود که هی زحسعی میکردن، آکویناس، نمیدونم قبلش آگوستینوس، اینا اومدن خیلی تلاش کردن، هر دوشون هم این بزرگان، به خصوص آگوستینوس خیلی تلاش میکنه اون جنبه نورانی غیبی رو غلبه بده بر جنبه فلسفی ارسطویی. اما خود اونا دارن میگن، میگن یکی از ضربه هایی که ما خوردیم و نتونست مسیحیت تا آخر ما رو نگه داره، مال این بود که ارسطویی شده بود. من اگه از من بپرسین، میگم میدونین علتش چیه؟ چون جا خالیتونا نتونستین با دین بعدی پر کنین، مجبور شدید به ارسطو بیش از حد امیدوار بشید. به هر صورت این جمله که میفرماد که در نظام طولی عالم غیب که عالمی سراسر وحدت و شعور، زمین و زمینیان را تحت تدبیر و تربیت خود قرار میدهد، ولی در فرهنگ مدرنیته نظام طولی عالم فراموش شد. حالا ببینید چی میشه؟ حالا یخت فکر کنید اگه نظام طولی فراهم بشه، هر چیزی خودشه، دیگه ربط به عالم بالا که نداره دیگه. حالا ببینید میشه نظام سرگردانی، نظام کسرت. کسرت اگه به وحدت بحث بشه خب معنی میده. اگر مسئله از ارتباط طولی قطع شد، هر چیزی خودشه. من اول بحثا میخونم، اگه یه روز فرصت کردم هزاران نمونه از این سرگردانی که من هر روز میبینم تو نظام علمی امروز جهان یختش نشون میدم. ولی نظام طولی عالم فراموش شد، بشر سرگردان عالم کسرت گشت بدون آن که متوجه باشد باید این کسرات را به عالم وحدت وصل کند. ولی زان نسبت ها جای حقایق را گره، همونطور که قبلا گفتن. یعنی دیگه شما هر چیزی را خودش میبینی. خب هر چیزی هم که در عالم کسرت نسبت به غیر معنی میده. من در عالم کسرت نسبت به شما مردم، اما در عالم غیب یک روحم، روحی که از روح کل نازل شده. در نظام طولی وحدت همیشه حفظ است، مادون تا مافوق همیشه یک سیر است، اما در نظام عرضه همه کثیرند و نسبت ها. هم که میخوایم بشناسیم دقت کردین، مثلا شما الان منه که میخوایم بشناسیم تعریف کنین، اون من تعریفاتون دروغه. میگن آقا فلانی پسر فلانیه، حالا اون نسبت است. یعنی کومن من کیم؟ پسر اون. حالا اون کیه؟ مال طایفه فلانی. اصلا خودی طایفه یعنی چی؟ اصلا یه چیزای علی این تعریفایی که ما میکنیم، تعریف به معنی شناسایی، اصلا شناسایی نیست که. بر همین هم فیلسوفای حرفشون درسته، میگن تعریف حدی شنیده، تعریف حدی اصلا محاله. واقعا هم همینطوره، میگن ما از طریق مشهورات آدم ها را تعریف میکنیم، نمیشه. یه راه برای تعریف هست. ای گفتین چی حالا با این مقدمات؟ باطن هر کس را ببینیم. چرا؟ حقیقت هر شی اون مچبچه عالیشه. برای همین هم تعریف واقعی عالم را باید از نگاه دیگه به صحنه آورد. خب لذا نسبت ها جای حقایق را میگیرد و عالم وحدت که مسابق وجود است از صحنه تفکر و توجه بشر بیرون میرود. خیلی حرف عمیقیه. هرچه به وحدت شی نزدیک بشین به وجودش نزدیک میشین، هرچه به کثرت شی نزدیک بشین به عدمش نزدیک میشین. دوباره یه وقت فکر کنید ببینید این دیوارا شما الان میبینید یا نمیبینید؟ شما دیوارا نمیبینید، نبود دیوارا میبینید. اگه گفتین شکل دیوار رو میبینین دیگه، شکل دیوار یعنی چه؟ از اونجا که دیوار نیست، یعنی اگه این دیوار همین تو ادامه داشت که نمیدیدید، مثل هوا بود دیگه. خب پس چرا میبینین؟ برای اینکه شکل داره. شکل داره یعنی چه؟ یعنی حد داره. حد داره یعنی چه؟ یعنی یه جا هست یه جا نیست دیگه. خب حالا شما چرا میبینیندش؟ خب برای اینکه محدوده. وقت چیشا میبینید؟ حدشا میبینید. حدش ای که نبودش ای است. کی دیدی؟ شما میگین ها اینا، ها این دیوار. شما در واقع دارین چه کار میکنین؟ مرزهایی که از اینجا به بعد نیست و گفتین دیوار. خب حالا همه ی عالم همینطوره، همه ی عالم اینجوری دارین میبینیم دیگه. در واقع ما از نبودن شیء میشناسیم. حالا من یه مثال میزنم از بحثمون یه خود خارج میشیم. شما ببینید اونجور که منو میبینین دارین نور را میبینین، نور رو میبینید، اما نه مثل من. شما منه که میبینید، انگشت به من اشاره میکنید، نبود منو میبینید، از اونجا که من نیستم رو میبینید، حال دل دونم حال میاد که خوب شد دیدمش. اما نور کو؟ شما میدونید نور تو این اتاق هست، اما کو؟ اگه بگم کو، عزا میگیری که چه کار کنی؟ نمیدونی چه کار کنی. میگو والا به خدا هست، اما کو آقا؟ کو نمیدونم. نگو که به لامپ اشاره میکنم، وقت دوباره داری چیا نشون میدی؟ شیشه ها رو نشون میدی یا؟ من اونا نمیگم، نور. نه نورم هست، اما یه استعداد دیگه ای دارید که با اون استعداد میبینید.
یه استعداد دارین که شی رو ذاتیاتش رو میبینید. نور ذاتش روشنیست، میدونید که نور ذاتش روشناییست، نور رو با نور روشن نکردن. آه حوصله دارین؟ نور رو که با نور روشن نکردن. چرا شما نور رو میبینید؟ چون شما یه وجه و ساعتی دارید. این قدم عجیبه که بحثش اینجا نمیشه کرد، اما بالاخره به خیدم میگه نه راست میگه نور هست. من میگم کو نور؟ میگوی نه، از اون نو که بتونم اشاره بهش کنم که تو با چشم حسید ببینی نیست، اما هست. از اون که من دارم میبینم که هست، هستی که خب این که شما اگه یخت انشاءالله دقت کنید دلتون یه جور دیگه میبینه. وقت اینم مثلا دل عجیبیه، دلتون حالم میاد با همین نگاه که نور را میبینی. نور چیز مهمی نیست، اما استعدادیست که اگه رشدش بدید همین استعداد است که میشه باش عالم غیب را دید. عالم غیب ذاتش در صحنه است، این دیوار حدش در صحنه. خب ذات دیدن یه استعداد دیگه میخواد، مثل دیدن خودتون است با خودتون. نه یه وقت میدونین خودتون خودتونید، این به درد نمیخوره. یه وقت خودتونید، نه اینکه فکر کنید خودتونید، نه خودتون میگو به خدا خودم خودمم دیگه. این چه نوع رؤیتی است؟ رؤیت خود به خود است، رؤیت ذات دیدن. یعنی ذاتیات رو میشه دید، اما بچه دیگه ای داره، بچه دیگه ای داره. و همون بچه است که انشاءالله من کانه یرجو لقاء ربهی، اگه کسی میخواد ملاقات کند خدا رو، یخت مشرک نباشه. ولی عمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، یعنی باید مشرک نباشه. بقیه چیزا را قیافه میگیرن، حقیقت ندونه بزنه عقب، یهو میبینه اون پیدا شد. آن که عمری در پی او میدویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با من نشسته روبرو. میگه که مشکل مدرنیته اینه که تو این قضیه سرگردان شده. متن بخونیم. لذا نسبت ها جای حقایق را میگیرد و عالم وحدت که مسابق وجود است، عالم وحدت که مسابق وجود است رو صحنه تفکر خارج میکنه. خب نتیجه چی میشه دیگه؟ من حالا نخونم، اون نتیجه توهمه دیگه. یعنی وقتی ما با حقیقت بخوایم روبرو بشیم، ببینید خوب به این گوش بدین دیگه، حضرت عباسی هم یادتون نره، چون بعد یادتون که میره بعد نمیایید، حیفه که نه. ببینید خدا را شما در مبانی خودتون میگوید احد است، درسته؟ احد است، همه وجودها از خداست دیگه، پس خدا عین وجوده دیگه. وقتی همه تریا از آبه، پس آب عین تریه. شما که براتون مشکل نیست، همه وجودها از خداست. خب خدا چیه؟ عین وجوده. از اون بر خدا عین احده، پس هر جا پای وحدت هست پای وجود هست، پس هر جا پای کثرت هست پای عدم هست، پس هر کس مشغول کثرتیست که به وحدت وصل نیست، مشغول عدم است. اینو میگن معرفت توهمی. کجاش اشکال داره؟ اینقدر آدم عادت کرده میگه بابا ولش کنی، یعنی این فلانی میگه آقا این همه عالم و اینا دروغ است و وهم است، یعنی این نمیدونم دوربین و این لامپ و اینا، مشکل عجیبیه است. کار میبره، الحمدلله بحثش تو این کتاب شده است، اما من نمیدونم چه کار کنم اگه اینجور با اینقدر تاتی تاتی بریم جلو، که فکر میکنم دیگه حالا حالا باید بحث کنیم. من این پاراگراف هم میخونم و بقیهش طلبه دو. در غفلت از نظام طولی، ببینید چه بر قشنگ میشه پاراگراف صفحه 50. انسان موجودی خودمدار، خیلی عالی میگه. در ببینید نظام طولی یعنی شما چین تحت سیطره عالم غیب. اگه بخواید درست سیر کنید باید هی از کثرت کم کنید به وحدت وصل بشید. حالا اگه اومدیم و اصلا این حرفا رو گذاشتیم کنار، در غفلت از نظام طولی انسان موجودی خودمدار، خودم فقط هستم دیگه، خودی خودم، کی دیگه هست؟ کس دیگه نیست. و مستقنی از وحی. رابطه ببینید چطور شد، رفتیم تو بحث فلسفی قضیه و ما اخلاقی نمیخوایم بحث کنیم. چرا یه عده‌ای وحی نمیتونن تو زندگیشو بشناسن؟ میگه آقا من مشکلی ندارم، من خودم ارتباط با طبیعت دارم، ماشین اختراع میکنم، کمباین اختراع میکنم، زندگی میکنم.
اینجاست که وهم میخوام چیکار؟ وهم مال کسی است که متوجه از حقیقت خودش هم در عالم بالاست. حالا راه ارتباط با بالا باید حکم احد بیاد وسط، که با حکم احد خودش حاکمیت وحدانی احدیت برش حاکم بشه، سنخ ارتباط با عالم وحدانی بشه. ولی وقتی بشر خودمدار شد و مستقنی از وحد و بینیاز از معنویت درونی میشه. حالا شما هرچی نصیحت کنید که دخترم چادر سرت کن، که نمیدونم دور را میذارن توی گاف صندوق، تو را مثلا دا چادر بذارن، میگه خب نه دور را میذارن نوک انگشتشون که ببینن همه چقدر خوش، من هم میخوام هم کن. اینا که نیست راه احیای معنویت، باید حتما پای معارف عمیق بیاد وسط. همین اعتباریه، یعنی همین نصیحت ها اعتباریه. اعتبار کجاش پر و پایه داره؟ نه، باطنن هیچ تعلقی به عالم غیب ندارد و خودش را برای شناسایی عالم و آدم کافی میداند. ببین چی میشه؟ و مبدل و مبدل به طاغوتی میشود که همه چیز باید به او خط شد. یعنی در دنیای جدید کی طاغوته؟ همه. طاغوت یعنی چه؟ یعنی کسی که من همه کارم دیگه، همه واقعا. چرا؟ چون علم طاغوت هست. علم طاغوت هست. دوباره فردا نخون تصمیم بگیرید رشته دونه عوض کنید. ما اینجا داریم یه نگاهی را میدیم که برای گذار از این نگاه به اون نگاه دینی خیلی راه هست. همین کارا را باید بکنیم، همین برقا باید استفاده کنیم. من متاسفم که اینا را میگم، اینا را انشالله در فصل نهم ما مفصل میگیم. شما هنه هیچ کاری نمیتونید بکنید جز همین کارا. فقط آگاه باشید تا بعد بتونید در انتخابای بزرگ جهتها رو مشخص کنید. میگم مثلا زمانی که انقلاب، قبل از انقلاب که این بزرگان ما هی دستور میدادن گفتن آقا شاه طاغوت زینا، مثلا یکی بره وسط خیام واسط بگید که مرگ بر شاه، دیوونه بود، نباید این کار میکرد. این خودش مرگ بر شاه گفتن باید توی کلاسی زمینهی بهش میگم آنارشیست بازی دیگه. حالا یکی بیاد آنارشیست بازی داره دیگه، خب حالا چون که میگن علم خیلی بی خود است و طاغوت است، ما دیگه مثلا نخونیم. خب این که میشه ورشکستگی، این که میشه حذف کردن خود. نه، دوره گذار داره. دوره گذار یعنی از همینا استفاده کنیم. دیگران را تلخ می آید شراب عشق و ما آن ز دست دوست میگیریم و شکر میشود. شما میتونید فرمایشی بزرگان دین واقعا عالمانه است. ما فعلا باید بگیریم یه بازسازی بکنیم، یه خدارایی بکنیم، بعد از خود شروع کنیم. حیفه که من اینا رو بگم، چون اینا که دارم برای شما میگم برای تات تاتی را رفتن شماست. اما شما عجله نکنید، به جای خوب میرسید. غافل از وجه باطنی عالم و محروم از استفاده از آن وجه، چنین انسانی فراموش میکند که برای شکل‌دهی حیات به این جمله فراموش می کند که برای شکل دهی حیات بی نهایت خود پا به عرصه کره خاکی گذارده است. اصلا نمیشه. یعنی اگه انسان نظام عالم خودش درست نشناسه، هی باید هر اون نصیحتش بکنی و خوب هم میشه. چرا خوب میشه؟ برای که دولت رجایی تری کاره. و بعد میبینی که گفت آقا یه رو ما طاغوتی بودیم، یه روزم یاغوتی شدیم، یه روزم دوباره طاغوتی میشه. اصلا چون اعتباری میدونه. به یارو یه بار استاد دانشگاه قنیقشون مصاحبه میکردن که آقا چرا شما مثلا شنیدم تو آمریکا شورت میپوشیدی، حالا اینجا نه شلوار میپوشینا. خب اونجا آمریکاست باید شورت بپوشیم، اینجا ایرانست باید حتما پیش بذاریم و کت شلوار بپوشیم. یعنی نه اینکه یه حقیقتی تو کارست، دو تا قرار دادست اونجا قرار. خب این نگاه چند درصد مردم است امروز؟ این نگاه غیر نگاهیست که آقا یه واقعیت هایی در این عالم هست، باید با این واقعیت ارتباط ها. و ناگزیر از خود را، میگه اگه نگاه درست شد، ناگزیر از خود را شایسته ارتباط با عالم غیب و تأثیرات وحی پیامبران علیه السلام نماید. و این روی کرد صرفا با تحقق بندگی خدا ممکن است که تو این دستگاه. خب ما در جنبندیمون یخت مقدماتمون طول کشید، فقط تونستیم یه آرایشی از نگاه دینی و حکمی و تفاوتش با نگاه مدرن بدیم. اگه انشاءالله خود مطالعه بفرمان، من مجبورم این فصل را یه خود آسون آرام آرام برم جلو. متن دوباره با هم کار میکنیم یک کمی، ولی شما مطالعه کنید بهتره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.